بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره شرایط بیع ربوی بود. اولی شرط این بود که عوضین یا ثمن و مثمن هم جنس باشند. اگر دو چیزی هم جنس بود، و شرط دومم این که مکیل و موزون باشه، اگر یکیشون بیشتر از دیگری بود رباست. حالا اولی مطلب این بود که معنای دو چیزی که هم جنسند چیه و ضابطش یا قاعدش چی است، از چه راهی باید تشخیص بدهیم که دو چیز هم جنسند یا هم جنس نیستند. علمای اهل سنت معمولا گفتند که ملاک در این که دو چیز هم جنس باشه یا نه، همین اتحاد در اسم، یعنی همین که دو چیز نامشون یه چیز باشه، اینو میگیم هم جنس. عبارت اهل سنت اینه: کل شیئین اتفقا فی الاسم فهما جنسون و اذا اختلفا فی الاسم فهما جنسان. اشیایی که یه اسم دارند این میشه یه جنس، اشیایی که اسمشون متفاوته جنسشون هم متفاوت. این یه تعریف از علمای اهل سنت که حالا خیلی روشنه که این اشکال داره، حالا بعد خواهم گفت. یعنی تعریفی که فعلا اینا میگن اینه که وحدت اسم نشانه وحدت جنس، تعدد اسم نشانه تعدد جنس. بله؟ نه. یه تعریف دیگه باز تو کتاب های اهل سنت هست، گفتن که کل شیئین اتفقا فی الاسم الخاص، هر دو چیزی که تو اسم خاص، اسم خاص در برابر اسم عام. مثلا میگیم که این گندمه، این میشه اسم خاص. بگیم این طعام خوردنیه، این میشه اسم عام. خب خیلی چیزا خوردنیند. هر چیزی که با چیز دیگر یک اسم خاص داشت اینو میگویند یک جنس. و کل شیئین اختلفا فهما جنسان، این عبارت اهل سنت. حالا از شیعران بعد عرض میکنم یه چند تا نکته بگم. این که میگه که هر چیزی که یه اسم داره میشود یه جنس، مثلا سرکه انگور با سرکه سیب، اینا یه جنسن یا دو جنسن؟ هر دو طوری که میگیم سرکه، یعنی سرکه یه اسم خاصه برای این دوتا، سرکه انگور و سرکه سیب، در حالی که اینا دو جنس حساب میشه. یعنی با اینکه یک اسم واحد داره ولی دو جنس حساب میشه. مدرکی که مدرک کتابشو خیلی زیاد، کتاب مغنی ابن قدامه داره. بله، جلد 23. یا مثلا ببینید، ایشون گفت که هرچی که یه اسم داره میشه یه جنس. شیخ طوسی در کتاب مبسوط میفرماید که شیر گاو با شیر گامیش دو جنس حساب میشه، با اینکه هر دو تاشو شیرن دیگه، اینو میگن شیر اونم میگن شیر. توی مبسوط فرموده که لبن و غنم من اهلی جنسون واحد و لبن و زبع جنسون آخر. شیر گوسفند اهلی یه جنسه، شیر آهو یه جنس دیگره. لبن البقر الاهلی جنسون و لبن البقر الوحشی جنسون آخر. بقر اهلی کمی گاو، بقر وحشی یعنی گامیش، گامیش میگن بقر وحشی. الان شیخ داره میفرماید اینا هر دوتا رو، شیر گاو و شیر گامیش، هر دوتا رو بهشون میگوید شیر، ولی دو جنسه، یعنی تو شربا نیست. پس اینجوری نمیشه یه قاعده به دست بدهیم که بگیم که هر چیزی که یک اسم داشت میشود یه جنس. تازه وقتی میگیم که یه چیز یه اسم داشته باشه، یه اسم کجا؟ توی فارسی یا تو عربی یا مثلا حالا تو زبانهای دیگه؟ یه اسم تو فارسی با یه اسم تو عربی فرق میکنه. حتی یک اسم توی یه شهر با یه شهر دیگه، توی عراق مثلا شیر رو میگن لبن، ولی مثلا ماست رو لبن نمیگن، ماست رو مثلا قمح میگند. ولی تو کشور اردن لبن یعنی ماست. بعضی کشورام شیر و ماست دوتا رو میگن لبن. الان وقتی میگیم که هر چیزی که یه اسم داره یک جنس حساب میشه، الان توی عراق شیر و ماست دوتا اسم داره، توی اردن شیر و ماست هر دوتاش لبنه. پس خیلی روشن نیست که من بگم هر چیزی که یه اسم داره یه جنسه. یه اسم کجا یا یه اسم تو چه زبانی؟ ممکنه توی یک زبان مثلا یه چیزی را یه اسم بهش بگوین، چیز دیگه را اسم دیگه. سرکه خرما با سرکه انگور، ما تو فارسی دوتا رو میگیم سرکه، یا تو عربی مثلا میگیم خل، ولی تو هندوستان سرکه خرما را اصلا سرکه بهش نمیگن. پس ملاک این نمیتونه باشه که هر چیزی که یک اسم داشت این میشود یه جنس. و عجیبتر اینه که صاحب جواهر یه قاعده فقهی درست کرده، مثلا این قواعد فقهی مثل لازره رو فلان فلان، یه قاعده فقهی هم این، همیشه وحدت اسم کاشف است از وحدت حقیقت و تعدد اسم کاشف است از تعدد حقیقت. یعنی اسم کاشف از واقعیت، وحدت اسم واقعیتش هم یکیست، تعدد اسم کاشف از تعدد حقیقت. خب این قاعدم که معلومه درست نیست دیگه. همون سرکه گفتم، سرکه یک اسم داره در حالی که حقیقتشون دو چیزه. یا مثلا فرض کنید الان تو فارسی طلای سفید و طلای زرد و طلای قرمز همه رو میگن طلا، لفظشون وحدت داره در حالی که جنسشون حقیقتاً دو چیزه. طلای زرد با طلای سفید اصلا دو جنس مختلفه. پس این ضابطه رو که نمیشه بپذیریم که علمای اهل سنت گفتند که ملاک وحدت اسمه. شاید کسی بگه ملاک در یک جنس بودن وحدت خاصیته. اگر دو چیز خاصیتشون یکی بود این میشود یک جنس، اگر دو چیز خاصیتشون متفاوته این میشود دو جنس. مثلا این سرده اینم سرده، یا این گرمه اینم گرمه، اینا رو بگیم یه جنس. که اینم مثلا بعضی از علمای خودمون تو کتاباشون فرمودند. خب اینم که بدتر از اولیه، وحدت خاصیت. مثلا فرض کنید سیر طبعش گرمه، عسلم گرمه، حالا میشه بگید سیر و عسل یکیه، یه جنسه. وحدت خاصیت هم که ملاک نیست. یه ملاک دیگری عرض بکنم تا بعد عبارت جواهر رو بخونم. خب هم یعنی میشه اینه بپذیریم بگیم که یک معامله در یک جا رباست، همین معامله در جای دیگه ربا نیست؟ خب همین دیگه. خب کیلش فرق میکنه، ولی توی این که و هر دو رباست که فرقی نمیکنه. یه مطلبی رو عرض بارم، بینید مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، خب خیلی آدم دقیقیه توی فقه. ایشون در بحث اعانه ظالم، معونت و ظالمین، این که چه چیزی رو میگن اعانه و چه چیزی رو نمیگن اعانه، کمک کردن به ظالم یعنی چی؟ اون داستان مکاسب و یاتو هست که میگفت که یکی گفت که من برای ظالم لباس میدوزم، آیا لباس دوختن برای ظالم اعانه بر ظالم هست یا نه؟ که شیخ بهایی گفت اصلا تو خودت ظالمی، این که اعانه بر ظالم نی، اعانه بر ظالم اون کسی که سوزن و نخ به شما میفروشه. اونجا این که اصلا چی رو باید بگیم اعانه بر ظلم، شلاق بدیم دست ظالم که کسی رو بزنه، این اعانه بر ظلم هست. ولی سوزن و نخ فروختن آیا واقعا اعانه بر ظلمه؟ کسی که مثلا انگور میفروشد به کسی و میدونیدم که این میخواد بره شراب درست کنه، اینو میشه بگیم اعانه بر اسم؟ یا اعانه بر اسم نی، این میگه من میخوام انگور بفروشم، حالا این میخواد شراب درست کنه که بکنه. مقدس اردبیلی درباره اعانه بر اسم یا اعانه بر ظلم اینجوری میگه، میگه اگر کسی قصدش اعانه باشد یا اگر قصدش اعانه نیست، عرفن صدق اعانه بکند. یعنی ملاک و ضابطه را احد الامرین گفته. اعانه فقط این نیست که قصد اعانه داشته باشه، فقط هم این نیست که صدق عرفی، بلکه احدهما. کسی که انگور میفروشه به این کسی که میخواد شراب درست کنه، این قصدش اعانه نیست، میگه من فقط میخوام انگورمو بفروشم، یعنی قصد اعانه ندارد، ولی عرفن میگن که صدق اعانه کرد. اگر عرفن بگن اعانه است، اینو میگیم اعانه بر اسم و حرامه. یا اگر یه چیزی رو عرفن نمیگن اعانه، ولی این قصدش اعانه باشد، اینم باز حرامه. یعنی مقدس اردبیلی میگه احد الامرین، یا قصد یا صدق عرفی. این حرف مقدس اردبیلی رو اینجا تو ما نحنفیه بگیم. نه یکیش احد الامرین مثل مانعت الخلو. در بحث ربا هم اینجوری بگیم که وحدت جنس ملاکش چیه؟ احد الامرین، اما صدق عرفی و اما وحدت اسم. نه اینکه فقط وحدت اسم رو بگیم این ملاکه، و نه این که فقط صدق عرفی. عرف مردم شیر، مثلا فرض کنید که گاو را با شیر گامیش دوتا رو میگن شیر، ولی مثلا گوشت وحدت جنس داره یا نه؟ اگر کسی میخواد یک کیلو گوشت گوسفند رو با یک کیلو یا دو کیلو گوشت گاو معامله کنه، این که ربا هست. ولی حالا اگر کسی یک کیلو گوشت گوسفند رو با دو کیلو ماهی میخواد معامله کنه، هر دو تاش گوشت دیگه، الان کلمه لحم بر هر دو تا صدق میکنه، ولی صدق عرفی نداره. عرفن مثلا نمیگن ماهی رو نمیگن گوشت خرید، میگن ماهی خرید. مشکل ترش این، حالا اگر کسی مثلا یک کیلو ماهی رو با دو کیلو ملخ بخواد معامله کنه، یا میگو، خب میگو با ملخ هر دوتاش گوشته دیگه، با این که الان اینا هر دوتا گوشت هست، لغتن کلمه لحم بر هر دوتا صدق میکند، ولی عرف اینو نمیپذیره. عرف نمیگه ملخ گوشته، و کسی که مثلا ملخ خورده نمیگن که گوشت خورد. یه شاهد روشنترش اینه، شاهد روشنتر، اگر فرض کنید یه کسی قسم خورده یا نذر کرده که من گوشت نخورم، خب این اگه گوشت گوسفند و گوشت گاو بخوره، هنس قسم کرده، هنس نذر کرده، مخالفت کرده، کفاره داره. حالا این کسی که قسم خورده گوشت نخوره، اگر ماهی خورد، اگه ماهی خورد هنس قسم شده یا نشده؟ این بعید عرف اینو بگن که هنس قسمه. و روشن ترش این که اگر که حالا چیز خورد، میگو خورد یا مثلا فرض کنید ملخ خورد، یعنی عرف اینجا نمیپذیرد کسی که قسم خورده که گوشت نخوره ملخ بخورد، نمیگن که مخالفت کرد با قسمش. از اینجور موارد شاید بشه شاهد آورد برای این که ملاک در وحدت جنس اما صدق عرفی و اما وحدت اسم، صدق اسم. ولی بله، حالا در صورت اختلاف علمی. خب این ضابط واقعش اینه که چیزی رو روشن نکرد، یعنی آدم مواردی که مبتلا بهه ها آخرش با این چیزا معلوم نمیشه. اول یه توضیح میدیم، حالا اون جاهایی که شک داریم، بعدم یه توضیح میدیم راجع به مواردی که معلومه. اگر یک جایی شک کردیم که این شی با اون شی وحدت جنس دارند یا وحدت جنس ندارند، به عبارت دیگر ربا توش پیش میاد یا ربا پیش نمی آید، وقتی که شک کردیم چه بکنیم؟ مثلا فرض کنید که حالا همین میگورو با گوشت گوسفند، یک کیلو اینو میخواد بده، دو کیلو اون رو بگیره، این رباس یا نه؟ بگیم اگر که جایی شما یقین دارید که عرفن یک جنسه، احکام شرع هم خطاب به عرفه، احکام شرع خطاب به لغت نیست که من بگم اسم صدق میکنه یا نمیکنه، احکام شرع خطاب به فلسفه هم نیست یا به فیلسوفا که بگیم جنسشون واحده یا نه، نوعشون واحده یا نه، باید بریم سراغ صدق عرفی. اگر یه جای شک کردیم که عرفن گوشت گوسفند و میگو را این دوتا را میگن یه جنس یا میگوین دو جنس، اگر شک کردیم چه بکنیم؟ شاید بگیم که هر وقت شک میکنید در موارد شک باید بگید ربا نیست و معامله حلاله. علتش هم اینه که آیه شریفه میفرماید اوفو بالعقود یا احل الله البیع، خدا مطلق بیع رو حلال کرده و امضا کرده، اونی رو که خداوند امضا نکرده یه قیدی داره، یه شرطی داره. شرطش هم اینه که باید هم جنس باشن تا ربا باشد، تا خدا اجازه ندهد. هر چیزی که بیعه، اصل اولی اینه که صحیح و نافذه و خدا امضا کرده. وقتی که احتمال دادم که این ربا باشه، احتمال دادم هم جنس باشه، یعنی شک دارم. وقتی شک دارم باید رجوع بکنم به اون اصالت الاطلاق. این بیع که هست، معامله گوشت با میگو بیع هست و شک دارم مصداق وحدت جنس هست یا نیست، پس یقین دارم که بیعه و بیع رو خدا حلال کرده. حرام بودن قید میخواد، حرام بودن یه قید اضافه میخواد، این قید اضافه رو شک دارم و اصل عدمشه. این نه خب، این تا اینجا گفتیم که بگیم حرمت دلیل میخواد، همین که دلیل بر حرمت نداشتیم بی باید بگوییم صحیحه. اگر کسی بگه که خب نه، این همین رو توی حلیت هم میشه گفت، بگیم همونطوری که معامله حرام یه قیدی داره و اون قیدش هم اینه که باید هم جنس باشند، اگه هم جنس بودند رباست و معامله حرامه. خب حلال بودنم همینطوره، حلال بودنم شرطش این است که هر دوتا هم مثل باشند با عدم تفاضل، دو چیزی که مثل همن و کم و زیاد نباشه، این میشه بیع حلال. یا بیع حلال اینه که اگه میخواد یکی کم باشه یکی زیاد باشه باید دو جنس باشه، یعنی حلال بودن بیع یه قید اضافه دارد، حرام بودن هم یک قید اضافه دارد. چطور میگید که اگر که میخواد حلال باشه اصل اینه که حلال باشه، اگر میخواید بگید حرامه اصل اینه که اون قید اضافه نباشه و دلیل بر حرمت نداریم؟ اشکال اینه که هم حلیت هم حرمت هر دو قید اضافه میخواند. کی معامله حرامه؟ وقتی که ثابت بشود هم جنسند و یکیش اضافه. کی معامله حلاله؟ وقتی که ثابت بشود اینا هم جنس نیستند و یکی کمتر و یکی بیشتر، یا اینکه ثابت بشود که غیر هم جنسند، اگه غیر هم جنسند کم و زیاد باشه طوری نیست، یا ثابت بشود مثل هستند و کم و زیاد نباشد. پس یه قیدی میخواد دیگه، هم حلال بودن قید میخواد هم حرام بودن. پس چرا فقط گفتید که تو حرام قید میخواد و اصل عدمشه؟ اگر کسی اینجوری اشکال بکنه، خب این اشکال جوابش اینه که بنا شر بر اینه که حلیت دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد. آیه شریفه قرآن فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی حرمت اگر دلیل داره میگیم حرام، اگر نداره باید بگید حلال. پس اصل بر حلیت است، حرمت دلیل میخواد. آیا میشه اینجا اینجوری بگیم، بگوییم که
این مال دست مالکان اولی بود،
این اشکال شما رو این آقا میخواست بفرماید، همین رو میخواست بفرماید. یعنی شما میخواید بفرماید تو معاملات اصل بر فساده، این عبارت اخرایونه. ببین این که اصل بر فساده یا نه، این حالا یه بحثی داره. قبلا من گفته بودم اصل بر فساد نیست، ولی مشهور میگن که اصل در معامله فساده. اصل فسادم یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال، یعنی استصحاب عدم ملکیت. این استصحابو بهش میگن اصالت الفساد. ولی ما از این اصل خارج میشویم به این دلیل که آیه احل الله البیع میگوید که اصل در معامله چیه؟ هر چه که بهش میگن بیع اون میشه حلال، حرام بودن وقت دلیل میخواد، یعنی میشه یه اصل ثانوی. بین نکته دیگه این بحث حالا تموم نشد، این حالا خیلی ادامه داره دا این که موارد شک چیکار باید بکنیم تا وقت بعد بیایم رو موارد یقینی. آیا چه اصلی؟ نه اگر که نمیدونم این نانو رو بگویید، بله تو نانو همه چیز با همه چیز متفاوت، ولی خود تازه تو خود نانو هم اینجوریه که دیگه اصلا تمام این قوانینی که توی این عالم ما داریم باش زندگی میکنیم توی نانو همه این قوانین به هم میخوره، ولی حالا اون باید بگه عرف اینو نمیفهمه و احکام شرع خطاب به عرفه. عرف میگه خیلی چیزا با هم اتحاد دارند. آیا میشه در اینجا اینجوری بگیم، بگیم اون حدیثی که میفرمود که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، توی این معامله حلال هست و حرام هست، اگر که هم جنس بودند و تفاضل داشت میشه حرام، اگر که همجنس نبودند میشه حلال. میشه بگیم توی این معامله که حلال هست و حرام هست، حدیث میگوید هر چیزی که حلال و حرام داره شما بگوید اون حلاله، یعنی موارد شک رو بگوییم همش حلاله. اول یه نقضی ذکر میکنم بعد توضیح میدم که این استدلال اصلا درسته یا نه. یه جاهایی ما میگوییم که هر چیزی که توش حلال و حرامه شما بگویید حلال است. همسری که دارید، نمیدونید خواهر رضایی شما هست یا نه، از مادر شما شیر خورده یا نخورده، زوجه حلال درش هست حرامم درش هست، اینجا میگوییم که چیه؟ حلاله. ولی یه جاهایی هم چیزی که حلال و حرام دارد نمیشه حلال و حرام را بگید که پس اصل بر اینه که حلال باشه. یه مالی رو مثلا پیدا کردید، هم حلال درش هست هم حرام درش هست، یحتمل که مال خودتون باشه حلاله، یحتمل هم که مال مردم باشه حرامه، میشه بگوییم که کل شیء فیه حلال و حرام، پس این حلاله. اینجا که این قاعده جاری نیست، این حدیث اینجا صدق نمی کنه. فرض کنید توی بازار یه چیزی رو می خرید، نمی دونید که پاکه یا نجسه. اگر قاعده سوق المسلمین رو نیاورید، یه چیزی رو می خرید نمی دونید پاکه یا نجس، حلال یا حرام، اصل بر اینه که حرامه دیگه. بله سوق المسلمین یه دلیل ثانویست برای این که بگویید گوشتی رو که از بازار مسلمان ها میخرید مزکاست، طاهر است، حلال است، امثال این حرف ها. پس این حدیثی که میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام، این همه جا صدق نمیکنه. به عبارت دیگر حدیث کل شیء فیه حلال و حرام تا داره اینو بیان میکنه دا. که اون جایی که در فرد حلال و حرام باشد شما بگوید این فرد فرد حلاله، اما اون جایی که فرد نه، قاعده کلی ضابطه کلی رو میخواییم بیان بکنیم، حدیث اونجا رو نمیگیره. اونجایی که مثلا من میخوام بگویم مثلا چی ربا هست و چی ربا، نه اینکه این موردا که فرد بشه دو شخصا، قاعده کلی، قاعده کلی در باب ربا چیه؟ اینجا نمیشه بگوییم که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. حدیث کل شیء مال شبهه موضوعی است، مال فرد، نه مال شبهه حکمیه. پس این حدیث گرچه به نفع ما بود ولی خیلی مشکل رو حل نمیکنه. به عبارت دیگر بحث این که در موارد شبهه ربا باید بریم سراغ یک بحث اصولی. تو اصول فقه بحث میکردن که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایزه یا نه. معمولا هم همه میگن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. اگر که به شما گفتن که سید را احترام کن، شما یه آدمی را الان دیدی تو خیابون نمیدونی سیده یا نه، آیا میشه بگوییم چون گفته سید را احترام کن پس ایشون سید است و باید احترامش کنم؟ دلیل برای خودش مصداق نمیتونه درست کنه. یعنی اکرم الهاشمی دلیل نمیشه بر این که این آقا سیده. در ما نحنفی ما یک عام داریم و یک خاص داریم و یک شبهه موضوعیه. عام ما اینه که اوفو بالعقود، خاص ما هم اینه که حرم الربا، خدا ربا رو حرام کرده که یه نوع بیه. شبهه مصداقی هم اینه که الان اینجایی که دو چیزی رو میخوان معامله کنند که نمیدانیم هم جنسند یا هم جنس نیستند، میگو را مثلا با گوشت گوسفند هم جنس یا نه، ماهی با این یا شیر نمیدونم شتر با شیر گوسفند، اینا رو که نمیدونیم یک جنس هستند یا نیستند، همچنان که نمیدانم که ربا هست یا نیست، شکم دارم که این اصلا بیعیه که خدا حلال کرده یا بیعیه که خدا حلال نکرده، یعنی هم شک دارم در شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه خاص، هم شک دارم در شبهه مصداقیه عام و تمسک به دلیل جایز نیست. بعضی افراد مثل صاحب جواهر یه جواب این طوری دادند، میگه که ما میدونیم که در اینجا علما به عام تمسک کرده اند، به خاص تمسک نکرده اند. یعنی از نظر کلی این اشکال رو صاحب جواهر میپذیره. فقط جوابش هم اینه، میگه جواب اینجوری که علما گفتن که اینجا به عام تمسک بکنید، به خاص تمسک نکنید. یعنی بگید این بیع هست و صحیحه، حرام بودنش هم دلیل نداره پس بیع صحیحه. این فرمایش صاحب جواهره. ولیکن شاید بگیم که نه، اصلا اون قاعده اصولی اینجا تطبیق نمی کنه. این که حالا چجوری قاعده اصولی رو مجراشو از این بحث خارج کنیم و بگیم که در ما نحن فیه اینجایی که شیر گاو رو میخواد بده، شیر گامیش میخواد بخره، اینجا بگیم معامله صحیحه، نه از باب تعبد یا از باب اینکه فتوای علما اینه. یه راه دیگری میشه درست کرد، انشالله فردا توضیح میدم. اگه خواستیدم مطالعه بکنید، هم سبت جواهر این بحثو داره، هم مفتاح الکرامه اول جلد 24 مفتاح الکرامه. سلام.